هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ برنامه شماره 292 این برنامه خواجه عبدالله انصاری و طبقات صوفیه
هرگز ز یاد تو غافل نبوده ایم یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی این برنامه شماره 292 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع خواجه عبدالله انصاری و طبقات و صوفیه تقدیمتون میکنیم امید که مورد پسندتون واقع بشه
روایت شده که خواجه عبدالله انصاری در مجالس درس خود کتابی با عنوان طبقات الصوفیه را برای شاگردانش املا می‌فرمود. این کتاب در اصل اثری از ابو عبدالرحمن محمد ابن حسین سلمی نیشابوری است که به زبان عربی نوشته شده. مطالب آن درباره تعدادی از عرفا و مشایخ مشهور آن دوران بود و خواجه عبدالله ضمن درس‌هایش به آن مطالب استناد می‌کرد. شاگردان او آن بحث‌ها و درس‌ها را یادداشت می‌کردند و بعدها یکی از آنها کتابی از آن مطالب درسی فراهم آورد و نامش را طبقات الصوفیه گذاشت. می‌گویند آنچه از درس‌ها و مطالبی که خواجه عبدالله در آن مجالس بیان می‌فرمود، به اضافه مطالب و نکاتی که به آن افزودند، روی هم رفته اثری شد با عنوان طبقات الصوفیه. یعنی این اثری که منصوب به خواجه عبدالله است، در حدود 50% مدیون کتاب طبقات الصوفیه سلمی و کاتبانی است که گفتارهای خواجه عبدالله را کم و زیاد می‌کردند. اما بقیه‌اش از فکر خود خواجه عبدالله است. البته آن مطالبی که خواجه عبدالله از سلمی نقل کرده هم از صافی ذهن خودش گذشته و با شکل و شمایل تازه‌ای در این طبقات الصوفیه ثبت شده است. عبدالرحمن جامی در نفحات الانس گفته است خواجه عبدالله مطالب طبقات الصوفیه را در مجالس صحبت و مجامع موعظت خود املا می فرمود اما سخنان دیگر مشایخ را که در طبقات الصوفیه سلمی مذکور نشده بود و بعضی از مطالب خود را بران می افزوده و یکی از محبان و مریدان آن را جمع می نموده و در قید کتابت می آورده الحق که آن کتابی است لطیف و مجموعه است شریف مشتمل بر حقایق و معارف مشایخ و عرفای نامی و دقایق لطایف این طایفه باید اضافه کنیم طبقات الصوفیه فعلی که با تصحیح و مقابله استاد محمد سرور مولایی انتشار یافته همان طبقات الصوفیه نیست که ابتدای کار مجموع شده بلکه همانطور که گفتیم طی دورانهای مختلف علاقمندان این گونه آثار در آن دستبردها زده مطالبش را کم یا زیاد کردند یعنی هر کس که نسبت به صوفیان و عرفا و مشایخ مطرح شده در کتاب تعصبی خاص داشته، اگر دیده که درباره آن عارف مطالبی وجود دارد غیر از آنچه او دوست دارد در آن تصرف کرده و به سلیقه خود توصیفهای اضافه نموده. بنابراین طبقات الصوفیه فعلی را همانطور که گفتیم باید 50% تراویده فکر و ذهن خواجه عبدالله دانست. سطرهایی از طبقات و صوفیه را برای آشنایی با سبک نوشتاری و گفتاری خواجه عبدالله انصاری مرور می‌کنیم، البته از زبان شاگردانش. شیخ الاسلام ما را گفت و وصیت کرد قدس الله روحو که از هر پیری سخن یاد گیرید، اگر نتوانید نام ایشان را یاد دارید تا بدان بهره یابید، و گفت که نشان و برکت در این کار آن است که اگر سخنان مشایخ شنوی تو را خوش آید و به دل ایشان گرایی و بران انکار نیاری. طبقات و صوفیه را روی هم رفته باید کتابی دانست که برای تربیت و آموزش شاگردان و علاقمندان تصوف و عرفان فراهم آمده است. به گفته محققان در دوره‌ای که خواجه عبدالله شاگردانی داشت و به آنها درس می‌داد، بودند کسانی که نه برای یاد گرفتن حقایق عرفان بلکه برای سودجویی‌های شخصی در این لباس قرار می‌گرفتند. خواجه عبدالله می‌دانست باید به آنان یاد داد و آموخت که بزرگان تصوف و عرفان چگونه می‌زیستند و چه فداکاری ها می کردند. شاگردان باید می دانستند که آن بزرگان چه محرومیت هایی داشتند و در راه عشق به خدا و معنویات چه سختی هایی را متحمل می شدند. خواجه عبدالله به کسانی که جز این می اندیشیدند و راه رسم دیگری را پیش می گرفتند به شدت انتقاد می کرد و بر آنان نفرین می فرستاد. بارها و بارها می گفت من برخلاف دیگر استادان به شاگردان و اصحاب خود آموختم که نه ظاهر بلکه باطن را آباد کنند. خواجه عبدالله در طبقات الصوفیه معتقد است فضیلت ها نباید مانعی برای انجام فریضت ها باشند. او بارها و بارها به شاگردان خود گوش زد می کرد که دیدار پیران هر قوم جزو فرایض است، زیرا آنچه از دیدار این بزرگان یافت می شود را از هیچ چیز دیگر نمی توان یافت. می گفت دیدار پیران دیدار دوستان الله است و در نتیجه یافتن حق است، چون بی یافت حق دوستان او را نمی توان شناخت.
هزاره ادب پارسی.
از شیخ الاسلام شنودم که گفت اول کسی که او را صوفی گفتند بوهاشم صوفیید. شیخ بود به شام و به اصل کوفی است و به کنیت معروف است. در ایام سفیان ثوری بوده و سفیان ثوری گوید من ندانستم که صوفی چه بود تا بوهاشم صوفی را دیدم. و پیش از وی بزرگان بودند در زهد و ورع و معاملت نیکو، در طریق توکل و طریق محبت، لکن این نام صوفی نخست وی را گفتند. در قدیم طریق تصوف تنگتر بوده است و بست نشده بود که روزگار نازکتر بود و در سخن ساینتر بودند که ایشان در معاملت می کوشیدند نه در بسیاری مقال و سخن که متمکنان بودند. لیکن در آخرتر در متأخران ولایات ظاهرتر گشت و سخن و دعوی عریضتر که مخلوبتر بودند. بیتاقت گشتند و مستر در سکر و غلق و غلیان اونچه یافتند به سخن ظاهر کردند. عمار دمشقی گوید که بوهاشم صوفی بیمار بود، بیماری مرگ، من در وی شدم، وی را گفتم خود را چون میاوی؟ گفت بلای عظیم میبینم، اما هوا یعنی مهر مه از بلاست، یعنی بلا بزرگ است، اما در جنب مهر حقیر است. و هم بوهاشم گفته به سوزن کوه کندن آسان تر بود از کبر از دل بیرون کردن.
در متون قبل از خواجه عبدالله درباره عقل عرفا مطالب دیگرگونه نقل شده بود. خواجه معتقد بود عقل در آدمی وسیله ای است که به درد کارهای این جهانی می خورد. یعنی عقل مجرد نمی تواند راه به شناخت حق ببرد، چون عقل مخلوق است و اکثر توانایی او شناخت خود است. بنابراین برای شناخت حق باید با تمام روح و جان حرکت کرد. تمام روح و جان هم به نظر خواجه ایمان است که از قلبها نشأت می گیرد. شرط ایمان هم به عقیده او تسلیم است، نه تعقل. پیر هرات در طبقات صوفیه علوم را به 10 نوع تقسیم کرده: علم توحید، علم فقه، علم دین، علم وعظ، علم تعبیر، طب، نجوم، کلام، حکمت و حقیقت. خواجه عبدالله در ذیل هر یک از این عناوین رفتار و کردار حدود 200 تن از مشایخ را می‌سنجد و آنان را به شاگردان خود می‌شناساند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 292 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاری ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع خواجه عبدالله انصاری و طبقات صوفیه تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغ‌سنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه تون رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
مرگ را دانم ولی تا راه اگر نزدیک هر داری بگو
شب بخیر عزیزان شنونده، ساعت 23:15 است. میشنویم یک شب از 1001 شب رو.
جهان زیر آینه فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب، مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
دوستان دوستدار داستان‌های یک شب از هزار یک شب، سلام، شبتون خوش و روزتون فرخ و روزگارتون شاد. دوستان، غیر از شما که چهار شب گذشته به طور مرتب داستان غلام دروغگو را دنبال کرده اید، برای اون عده از عزیزانی که امشب اولین شبی است که پای صحبت شهرزاد می نشینند، از شما اجازه می خوام که مختصری از چهار قسمت گذشته قصه غلام دروغگو را بازگو کنم. قصه این گونه آغاز شد که شبی پادشاه سرزمین بین النهرین به طور ناشناس و با لباس مبدل همراه وزیر خود در محله‌های شهر بغداد می‌گشت که با مرد ماهیگیری روبرو می‌شود. مردی که اون روز ماهی به تورش نیفتاده بود و با دست خالی به خانه می‌رفت. سلطان به او می‌گوید: دوباره به کنار رودخانه دجله برو و تورت را به آب بینداز که هرچه در تورت افتاد من آن را به 100 دینار زر از تو می‌خرم. مرد ماهیگیر مجدداً تور به دجله می‌اندازد که صندوقی در بسته داخل تور می‌افتد. چون در صندوق را باز می‌کنند، جنازه زنی را درون آن می‌بینند و بعد از 3 روز قاتل زن که اتفاقا شوهرش هم بوده می آید و خود را معرفی می کند. سلطان از او می خواهد که علت ارتکاب قتل را تعریف کند. مرد قاتل می گوید: همسرم که 10 سال بود با او زندگی می کردم و از وی صاحب 3 پسر 4 و 6 و 8 ساله به نامهای رشید و رحیم و رؤوف بودم، دچار بیماری سر شد که حکیمی سیستانی بوییدن به بنفش را برای مداوای او تجویز کرد و من بعد از مدتها تلاش 3 عدد به بنفش را به بهای 6 دینار زر از مرد باغداری در شهر مدائن خریدم و بهها را به خانه آوردم و در اختیار همسرم قرار دادم، تا اینکه روزی در بازار شهر بغداد و مقابل دکان بزازیم یکی از آن بهها را در دست غلام سیاهی دیدم و چون از او پرسیدم که این به را از کجا آورده ای؟ گفت: بانویی که نگار و محبوبه من است و 3 تا از این بهها را داشته یکیش را به من داده. که مرد پارچه فروش هم فکر نکرده می رود و همسرش را می کشد و جنازه‌اش را در رودخانه دجله می اندازد. و بعد معلوم می شود رشید پسر 8 ساله زن آن به را برداشته که غلام سیاه در کوچه از دست او گرفته. بعد از تعریف داستان، مرد پارچه فروش قاتل از سلطان سرزمین بین النهرین تقاضا می کند که وی را به قصاص قتل همسر بیگناهش گردن بزند، ولی سلطان او را می بخشد و می گوید باید گردن غلام دروغگو را بزنم. اینک این شما و این هم ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
و اما ای ملک جوانبخت، قصه غلام دروغگو دیشب به اینجا رسید که سلطان سرزمین بین النهرین مرد پارچه فروش بغدادی را بخشید و گفت از خون تو درگذشتم، تو برو و به نگهداری و سرپرستی فرزندانت بپرداز. و سپس رو به وزیر اعظم خود و داروغه شهر بغداد کرد و گفت از امروز تا یک هفته به شما مهلت می‌دهم که آن غلام سیاه نابکار را یافته و نزد من بیاورید. اگر شما دو نفر با تمام قدرتتان و با وجود تمام گزمه‌هایتان آن غلام نابکار را یافتید که هیچ، و الا اول هفته دوم دستور می‌دهم جلاد در میدان شهر سر از تن هر دوتایتان جدا کند. و اونجا بود که رنگ از روی داروغه شهر بغداد و وزیر اعظم پرید و وزیر حس کرد این تهدید سلطان با حرف دفعه قبلش که در کنار رودخانه دجله و بعد از یافتن صندوق حاوی جنازه به تنهایی و در دل شب گفته بود خیلی تفاوت دارد. به این جهت بود که هر دو با هم به سرعت به محل کارشان رفتند و به مشورت پرداختند. اولین تصمیمی که گرفتند این بود که داروغه شهر دستور بدهد در شهر بغداد و تمامی شهرهای شمال بغداد و حاشیه دجله جار بزنند که هر کس غلامی سیاه پوست در خانه دارد با غلام خود به داروغ خانه بیاید و همچنین برای پدر رشید و رحیم و رعوف یا قاتل آن زن بیگناه هم پیغام فرستاد که از صبح روز بعد در داروغ خانه باشد تا غلام سیاه ها را یکایک ببیند و آن فرد دروغگو را پیدا کند. ضمناً وزیر به تمامی جارچیان و منادیان که در داروغه خانه جمع شده بودند تأکید کرد که در اعلام خبر از زبان سلطان اضافه نمایند که چنانچه فردی از اجرای فرمان سلطان سر باز زند و از آوردن غلام سیاه خود امتناع ورزد گردن صاحب و غلام هر دو با هم در میدان شهر زده خواهد شد. و ضمناً اطلاعی وزیر اعظم به داروغه های شهرهای شمالی ساحل دجله هم ابلاغ شد. هنوز یک ساعت از صدور فرمان وزیر اعظم نگذشته بود که گزمه های شهر بغداد و کارکنان داروغه خانه به در خانه تمامی افرادی که صاحب غلام سیاه بودند و در خانه خود غلام و برده نگهداری می کردند رفتند و دستور وزیر اعظم را به ایشان اعلام کردند. از طرفی مأموران سری هم به کاروانسراها و قهوه خانه و محل اجتماع اوباش شهر زدند. در طول یک هفته بیشتر 4-5 هزار غلام سیاهی که به شغل بردگی در بغداد و شهرهای ساحلی رودخانه دجله و حتی دیگر شهرهای سرزمین بین النهرین زندگی می کردند را از جلوی چشمان وزیر اعظم و داروغه و مرد بزاز عبور دادند. و هر بار بعد از نگاه دقیقی که مرد بزاز به چهره غلامان میانداخت با اشاره سر به حاضران پاسخ منفی میداد. آخرین ساعات روز هفتم هم در حال سپری شدن بود و با وجود بسیج عمومی که وزیر اعظم داده بود و با آنکه مأموران و گزمه‌ها تمام شهرهای سرزمین بین النهرین و تمام خانه‌های مردم را تفتیش کرده و زیر و رو نموده بودند، اما نشانی از غلام سیاه دروغگو به دست نیامد و وزیر اعظم و داروغه که مطمئن بودند فردا صبح به دستور سلطان سرشان زیر تیغ جلاد خواهد رفت، با اعتراض و تهدید بر سر مرد بزاز فریاد کشیده و هر کدام مطلبی می گفتند. که خلاصه این بود که تو به سلطان دروغ گفته ای و داستان تو در مورد کشتن همسرت ساختگی بوده و حال که فردا صبح به خاطر صحنه سازی و داستان پردازی غیر واقعت باید سر ما به فرمان سلطان زیر تیغ جلاد برود، ما هم سهرگاهان سر تو را از بدنت جدا خواهیم کرد. که در آن هنگام نایب داروغه شهر بغداد وارد شد و گفت طبق تحقیقاتی که به عمل آوردیم معلوم شد در محله‌ای که خانه این مرد بزاز قرار دارد پیرمردی ثروتمند به تنهایی زندگی می کرده که او هم صاحب یک غلام سیاه بوده و حدود یک ماه پیش از دنیا رفته و غلامش هم ناپدید شده. نایب داروغه اضافه کرد که و برای یافتن همین غلام سیاه بود که ما در طول یک هفته گذشته تمام سرزمین بغداد را زیر رو کردیم و در میان اراذل و اوباش و دزدان گشته و هرچه غلام سیاه بی صاحب بود را به حضور شما آوردیم. الان هم که شرفیاب گشتم آمدم تا به عرض وزیر اعظم برسانم که وقتی در بارانداز بندر بصره در حال تحقیق بودیم خبردار شدیم هفته قبل غلامی که اساسیه بسیاری هم همراه داشته با کشتی عازم شمال افریقا شده و اکنون آمدیم تا از حضور وزیر اعظم مهلت دیگه بگیریم و با در دست داشتن حکمی از سوی شما با قایق‌های تندرو و پاروزنان ورزیده سر در پی آن کشتی بگذاریم. وزیر اعظم و داروغه شهر بغداد به بارگاه سلطان رفتند و از او مهلت دیگری گرفتند و همان دم 4 قایق تندرو به همراه نایب داروغه شهر بغداد با 40 پاروزن ورزیده و 10 تن از مأموران کار کشته و حکمی از طرف وزیر اعظم برای ناخدای کشتی به سوی شمال افریقا حرکت کردند. امیدی در دل وزیر اعظم و داروغه شهر بغداد و مرد بزاز قاتل زن بیگناه پیدا شد. زیرا اگر نایب داروغه آن خبر را برای ایشان نمی آورد، سر هر سه آنها زیر تیغ جلاد می رفت. پاروزنان ورزیده آن 4 قایق تند رو 4 شبانه روز در دریاها پارو زدند و به سوی شمال افریقا قلب آبهای دریا را شکافتند و به جلو رفتند و به هر کشتی که چه در میان آبها و چه در ساحل بندرها می رسیدند تمام مسافران را شناسایی کرده و همه جای کشتی را زیر و رو می کردند تا اینکه نزدیکی های ترعی که به امر خشایارشاه سلطان سرزمین پارس میان دریای حجاز و دریای شمال سرزمین افریقا حفر شده بود، به کشتی رسیدند که آن آخرین کشتی بود که در طول 10 روز گذشته از آن تاریخ